بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که پشتوانه ولی فقیه دو چیز میتواند باشد: یک، مشورت که مسئولان امر در تمامی امور با کارشناسان مربوطه مشورت می‌کنند و کارها را طبق مشورت انجام شده انجام می‌دهند. و مسئله ید الله مع الجماعه از همین جا نشأت گرفته است و خداوند تضمین کرده که اگر کارها با مشورت صحیح انجام گیرد، به خوبی و به احسن وجه برای مردم مفید و نافع قرار بگیرد. پشتوانه دوم، عرض کردیم، نظارت عمومیه، نظارت همگانیست که تحت عنوان نصح الائمه بر آحاد ملت فرض است که اگر اشتباه و خطا در رفتار مسئولان فوق میبینن گزارش کنن، تا همین اندازه. اما در یکی از این سوالها نوشته: من مکرر نامه نوشتم و جوابی دریافت نکردم و ترتیب اثر هم به نامه های من داده نشده است. این اشتباهه. چرا؟ چون این کجی یا اشتباه رو شما میبینی، وظیفه شما گزارش کردن. مسئولین امر هم مشاورینی دارن، کارشناسانی دارن، این گزارش شما را مورد مطالعه قرار میدن، بررسی میکنن. شاید شما اشتباه کرده باشی. لذا شما وظیفت باید انجام بدی. این که به گفته شما عمل بشه توقع بیجاست. نه، شما احتمال میدی مسئول امر، مسئول مربوطه اشتباه کرده، تذکر میدی. گاهی موقع تو اشتباه کردی، درست رفته. دریافت جواب یعنی چه؟ شما یه وظیفه داری، این وظیفه رو باید انجام بدی. ابن عباس مخصوصا در رابطه با مسئله معاویه و اینها و بعضی از امور اظهار نظر میکرد برای حضرت امیر و انتظار داشت که حضرت امیر 100% اون چی که ابن عباس میگوید عمل کند. حضرت فرمود: بر تو واجب است که اون چی پی نظرت میرسد به من بگویی، همین، ولی بر من واجب نیست که اون چی تو که میگویی انجام دهم. چه انتظاری داری؟ لذا مسئله باید روشن باشد که هر کس وظیفه خودش را انجام دهد. یه نفر دیگه نوشته است که اگر مسئولان امر مشورت کردن و طبق نظر خود عمل کردن کسانی که طرف مشورتن رفته رفته سرد میشن و دیگه اون جدیتی را که باید نشون بدن در امر مشورت نشون نمیدن، چون میدونن که به آرائشون ارجی نهاده نمی شود. بعدم مثال زده به این که پیغمبر اکرم مشورت کرد در جنگ احد در خانه ها بنشینن و دفاع کنن یا از شهر بیرون بیان با دشمن مقابله کنن. پیرمردها و ریش سفیدان گفتن در خانه ها می نشینیم و جوانها گفتن بسیج می شیم میریم بیرون با دشمن مقابله می کنیم. پیغمبر حرف ریش سفیدان و پیر مردها را نشنید و به گفته جوانها عمل کرد. نتیجه جنگ احد هم میدونید، تقریبا به شکست مسلمین منتهی شد. این مسئله را یکی از دوستان نوشته است. ما در مشورت گفتیم مشورت دو گونه است. یه مشورتی است که امروزه در بعضی از کشورها مانند آمریکا انجام میگیره، ریاست جمهوری کارشناسانی در ابعاد مختلف در سیاست، در اقتصاد، در جهات دیگر دارد، با اونها مشورت میکند اما رأی خودشو انجام میده. یعنی قانون شور که اتباع رأی اکثریت انجام نمیده. لذا ما عرض میکنیم که اصلا مشورت کردن دو قسمه، چون این مسئله در فقه ما هم مطرح است. یک وقتی به بنده محول شد که راجع به قضای شورایی تحقیق کنم که آیا می شود هیئت قضاوت کند به جای یک نفر، همین گونه که در دنیای غرب مرسوم است. بعد از استماع دعاوی و شکایات و شنیدن شواهد و بینات، هیئتی شور میکنن، بعد به عنوان شورایی رأی صادر میکنن. شاید به نظر شما غریب بیاد که یک همچین کاری در اسلام در فقه مطرح هست. به بنده پیشنهاد شد که در این رابطه تحقیق کنم. صاحب شرایع محقق در کتاب شرایع الاسلام سه نوع شورای قضایی مطرح کرده که اصلا ما سه نوع قضای شورایی داریم، یعنی قضای شورایی که در فقه اسلامی مطرح است خیلی پیشرفته تر است از قضای شورایی که اکنون در اروپا و آمریکا جریان دارد. ابعادش را همه را رسیدگی کرده. یه نوع مشورت این است که قاضی که از قبل ولی امر منصوب است به او شرط شده که در امور با مجتهدین و کارشناسان قضایی مشورت کن. مشورت کن یعنی چه؟ یعنی قبل از آنی که میخوای نظر بدی و اصدار حکم کنی در اون مسئله با اینها مشورت کن. این مشورت کردن صرفا جنبه روشن شدن دارد برای قاضی، یعنی قاضی میخواهد با این مشورت کردن کم و کیف موضوع، جوانب موضوع و احتمالاً خللی یا نقصی که در اون تصمیمی که خودش گرفته آگاه بشه. وقتی مشورت کرد براش روشن میشه رأیی که خودش انتخاب کرده رأی درستی است، گرچه برخلاف رأی مشورت شوندگان باشد. این یه نوع مشورت که در آمریکا مقام ریاست جمهوری اینجوری مشورت میکنه. این آقایی که اینجا این مطلب را نوشته خیال کرده مشورتی که ما در مقام رهبری در اسلام میگوییم این گونه است. نه، از آیه و امرهم شورا بینهم و آیه و شاورهم فی الامر ما استفاده کردیم که باید طبق معمول مشورت انجام بگیرد. طبق معمول یعنی چه؟ یعنی اون مسئله در شور گزارده شود و رأی اکثریت قابل تنفیذ و اجراست. و این احترام گذاردن به آراء مشورت شونده هاست. گرچه خود مقام رهبری احیانا رأیش با اقلیت باشد، ولی باید رأی اکثریت را تنفیذ کند. اون یه مسئله دیگه است، عرض کردم قبلا هم فرمودید، گفتم مسئله دیگری است، ربطی به مسئله ما نداره، اونو با جدا بحث کرد که حتما مقام رهبری باید یه نفر باشه یا اصلا این مقام میتونه اصلا شورایی رهبری بشه، اون یه مسئله دیگه است، ما الان رو بحث نمی کنیم. ما بحث می کنیم که ما رهبر داریم، یه نفر را به عنوان ولی امر مسلمین مسئول فوق قرار دادیم که با توزیع مسئولیت ها امور کشور اداره میشه و اسلام دستور داده که در تمام مسئولیت ها کارها با شور انجام بگیره. کارها با شور انجام بگیره، این ارج نهادن به آراء کارشناسان است یا فقط اونها را وسیله روشن شدن مسئول امر، یعنی آلتی در اختیار اوست؟ اگر طرف مشورت بداند که این فقط خواسته از این آقا این استفاده رو بکند که آیا تو رأی خودش خللی هست یا نه، بیش از این نیست، نظر و رأی او و کارشناسی او در این مسئله خیلی مطرح نیست، این که راه مشورت نیست. راه مشورت این است که مسئله در جمع مطرح میشه و جمع رأی بدن و نظر بدن و طبق نظر اکثریت اجرا و تنفیذ بشه. ولذا آیه شریفه که در ذیل می فرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی فاذا عزمت تنفیذ رأی اکثریت را نگران نباش. حسن اجراء اون بر عهده ماست. تو وظیفه داری طبق ضابطه امور را با مشورت انجام دهی، اما اینکه این رأی موفق است، مصاب است، خطا نرفته، این را به عهده ما بذار. و و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. پس آیه که میفرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله، معناش این است برای رفع نگرانی، زیرا احتمال اشتباه در رأی فرد و رأی اقلیت بیش از احتمال اشتباه در رأی اکثریت است. مگر حضرت امیر نفرمود فإن يد الله على الجماعة، آراء گروهی پیوند با خدا دارد، آراء گروهی مورد عنایت الهی است، لذا این سؤال که ممکن است طرف مشورت کننده ها قهر کنن و جدیت به خرج ندهن منتفی است، زیرا کمال ارج را به آراء اونها داده شده است. سوال خیلی، حالا باز یواش یواش این سوالا رو جواب میدم. بحث فعلی ما مناسب ولی فقیه است. ولی فقیه دارای سه منصب، زعامت سیاسی، افتاء، قضا. اولا زعامت سیاسی بر عهده اوست، ثانیا مرجعیت فتوا بر عهده اوست، ثالثا مرجعیت قضایی نیز با اوست. چرا؟ چون اینها مناسبی بوده که پیغمبر اکرم تحت عنوان ولایت عامه عهده‌دار بوده. پیغمبر تحت عنوان ولایت عامه دارای سه وظیفه بود: اولا مصدر تشریع بود، و ثانیا زعامت سیاسی امت را بر عهده داشت، تشکیل دولت داد. تشکیل حکومت داد، رهبری امت را در سیاست خود به عهده داشت. پس علاوه بر این که مصدر تشریع بود، مقام زعامت و سیاست را هم عهده دار بود. علاوه بر این، وظیفه سیومی که پیغمبر بر عهده داشت قضاوت و تصدی رفع اختلاف میان افراد امت، و انحکم بین الناس بما اراک الله. پس پیغمبر اکرم دارای سه وظیفه بود و این سه وظیفه سه منصب بود، یعنی منصب رسمی، یعنی مقام رسمی که پیغمبر عهده‌دار بود. نه به عنوان یک تکلیف، به عنوان منصب رسمی. رسماً وظیفش بود متصدی این سه امر و سه مقام بشود، ولذا جانشینان او باید عهده‌دار همین سه منصب بوده باشد. پس این سه منصب به عینه منتقل میشه به جانشینان او، منتها مصدر تشریع بودن پیغمبر مبدل میشه به مرجعیت فتوایی. پیغمبر مشرع بود، منصب تشریع را عهده دار بود، علاوه بر منصب زعامت و قضاوت فقیه منصب افتا را بر عهده دارد، علاوه بر منصب زعامت و قضاوت. پس ولی فقیه که جانشین پیغمبر اسلام است و به عنوان خلیفه جای پیغمبر نشسته است، عهده‌دار سه منصبه: منصب افتا، منصب قضا، علاوه بر منصب زعامت. امر زعامت به سبب گستردگی و تشعب مسئولیت ها تمام وقت ولی امر مسلمین را اشغال می کند. ولی فقیه که منصب زعامت سیاسی امت را بر عهده دارد و این زعامت را با توزیع مسئولیت ها به افراد شایسته واگذار می کند، یکی را وزیر و یکی را دبیر و یکی را امیر و یکی را استوندار و یکی و کی یکی کی یکی رئیس نظامی یکی رئیس قضایی توزیع می کنه، اما مسئولیت فوق با خودش. زعامت و رهبری گرچه با توزیع مسئولیت ها انجام می گیرد، ولی مسئولیت فوق متمرکز میشه در شخص ولی فقیه، ولذا رسیدگی به جوانب گسترده زعامت یک امت تمام وقت ولی فقیه را اشغال میکند. پس باید اون دو منصب دیگر را واگذار کند. ولذا قضاوت به عنوان یک منصب از جانب ولی فقیه، از جانب ولی امر مسلمین باید تعیین شود. هر فقیهی هر چند در امر قضاوت نیرومند باشد و توانا باشد و در مسائل قضایی اجتهاد کامل کرده باشد، حق قضاوت ندارد تا از جانب ولی امر این منصب به او واگذار نشود. به چه دلیل؟ به دلیل این که منصب قضاوت اولا و به ذات این وظیفه کی بوده؟ پیغمبر. و یک فقیه میخواد این منصب را از پیغمبر به ارث ببرد، از جانب او قضاوت کند. و ما گفتیم هر فقیهی مقام ولایت کبرا را که شامل تمام این ولایت هاست ندارد. هر فقیهی وارث مناصب پیغمبر نیست، فقط اون فقیهی که به عنوان ولی مسلمین انتخاب شد این وارث است نسبت به مناصب پیغمبر اکرم. پس این منصب، منصب ولی فقیه است و چون خود او نمیتواند فرصت انجام اون را ندارد واگذار میکند. یعنی این منصب از جانب ولی امر مسلمین به قضات واگذار میشه. پس قضاوت یه منصبه، باید از جانب مقام ولایت امری اعطا شود تا رسمیت پیدا کند، تا حجیت پیدا کند. شما چون طلبه هستید ممکنه یه سوال در نظرهاتون مطرح بشه و اون مسئله قاضی تحکیمه. قاضی تحکیم مگر نه آن است که با انتخاب طرفین دعوا معین میشه و قضاوت او بر اون دو نفر که او را انتخاب کرده اند حجته؟ پس یه مجتهد میتواند قضاوت کند اما به عنوان قاضی تحکیم، و این منصب نیست و نیازی به اذن و اعطا از مقام ولی امر مسلمین ندارد، نیازی ندارد. این مسئله در ذهن آقایون ممکنه مطرح بشه. بنده اینجا به عنوان یه محقق در فقه به شما عرض می کنم شهید ثانی اساساً قاضی تحکیم را منکر است. قاضی تحکیم یکی از مسائلی است که در فقه اهل سنت مطرحه و بی خود تو فقه شیعه اومده. در فقه شیعه مدارک معتبری برای قضاوت به نحو قاضی تحکیم نداریم. این را بنده عن علم و عن تحقیق به شما عرض میکنم. پس قضاوت بنده عرض کردم اول کسی که متوجه این نکته شد که بی خود این مسئله تو فقه ما مطرحه ایشون بوده، یعنی بنده کمترین که خدمت شما نشستم تحقیق لازم را انجام دادم و بی اصل و بی پای بودن قاضی تحکیم را ثابت کرده ام. خلاص شد دیگه، بیش از این حرف نزنیم. اشتباه خلاص، اون مسئله پرسیدنه، قضاوت نیست. بین زن و شوهر اختلاف مسئله میشه، مسئله رو نمیدونن، از یه ملا میپرسن مسئله رو میده روشن میشه، این که قضاوت نیست که. خیلی خوب، بحث نکنید اینجا. من عرض کردم این مسئله رو مستوفا بنده نوشتم، چاپم کردم، نشرم شده و به دست صاحب نظران هم رسیده است. خب حالا ببینید چه عرض میکنم. نتیجه که من خواستم بگیرم این است که قضاوت منصبه. هر فقیهی هرچند دارای مقام اجتهاد عالی باشد، حق قضاوت بدون استجازه از مقام ولایت امری حق قضاوت ندارد. و همچنین است مسئله افتا. بنده مرجعیت در فتوا را منصب میدونم، یعنی هر فقیه جامع الشرائط کامل حق تصدی مرجعیت فتوا را بدون استجازه از مقام ولی امر ندارد، به همون دلیل که در باب قضاوت گفتم. زیرا افتاء یعنی مصدر تشریع بودن، این منصب پیغمبر اکرم است و به کسی این منصب واگذار می شود که ولایت عامه ای را که پیغمبر داشته در اختیار داشته باشد و مرجعیت فتوایی جزو ولایت عامه پیغمبر است که فقط به کسی میرسد که ولایت عامه دارد و ما گفتیم هر فقیهی ولایت عامه ندارد. لذا مرجعیت فتوایی نیز نیاز به استجازه از مقام ولایت دارد که روی این زمینه بحث می کنیم ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله.
الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا رب خجالتی که دارم چه کنم با عشق ندامتی که دارم چه کنم این بار گناه من و این مهر علی با ظرف محبتی که دارم چه کنم این بار گناه من و این مهر علی ظرف محبتی که دارم چه کنم دوش رفتم مسجد کوفه بدیدم روی منبر بود گرم خطبه آن نور خداوند مبینم گفته ای مردم سلونی من وصی مصطفایم خازن گنج علوم اولین و آخرینم من علیم عالیم دانای اسرار نهانم انجمارای سمایم کار پرداز زمینم من جلیلم من جمیلم من وکیلم من کفیلم من دلیلم من نبیلم من امام المتقینم قائم استم دائم استم عالم استم حاکم استم واصل استم فاصل استم مرشد روح الامینم با بسم الله را تا سینه و ناس آن که داند خود بود شاهد که من معنای قرآن مبینم مقصد از رمز علم نشره لکه صدرک منم من زان که آرامش به قلب پاک ختم المرسلینم ریشه و سر من شعید اصل زویل قربا منم من هل عطای لوح سرمد را علل انسان اینم مقصد ذات اقصد از سابقون از سابقونم حجت اللهم وصیه رحمت للعالمینم دست سرمد یار احمد ماه مفرد مهر امجد نور ایزد زیب مسند ملجأ المستضعفینم تا قیامت گر شود تفسیر از نهج البلاغه نیز خطی از خطوط صفحه علم الیقینم پرچمم نصر و من الله است و خود فدهون غریبون در نبرد ناکسین و قاستین و مارقینم. گفته قرآن چنگ باید زد به حبل الله جمیعا، اهل عالم دست پیشارید، من حبل المتینم، من معز المؤمنینم، من مذل المشرکینم. شوهر زهرای ادهر سهر ختم المرسلینم، در مقام وحی سبحان الذی اسرا به عبد از زمین تا قاب حسین، با رسول الله قرینم. خاک و باد و آب و آتش از پی فرمان گذاری، در شمال و در جنوب و در یسار و در یمینم، دردمندان را دوایم، بی‌نوایان